بندگی های شما مقبول درگاه احدیت باشه. نیم نگاه امروز رو دعوت میکنم شنونده باشید.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همه سیاست رو اعلام
بکنه،
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبی محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. باز هم با برنامه نیم نگاه، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت، در خدمت شما هستیم. تا ساعت 13:05 با برنامه نیم نگاه در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود و شما همراه گرامی به محض اطلاع از موضوع برنامه امروز میتونی با ما در ارتباط باشی از طریق شماره پیامک 30102 و تلفن 2265-2876. قطعا تجارب خوب شما میتونه کمک کنه تا با برنامه پرمحتواتر در خدمت شما باشیم. در برنامه امروز با موضوع ارائه خدمات روانشناسی به دهک‌های پایین درآمدی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ببینیم که چه خدماتی در کشور ما به افرادی که دهک‌های پایین درآمدی دارند ارائه میشه. خدمات روانشناختی برای افراد با درآمد پایین میتونه به عنوان یک منبع حمایت و راهنمایی بسیار مفید باشه که راهکارهایی در این زمینه وجود داره. در برنامه امروز انشاءالله با یکی از مسئولین در همین حوزه گفتگوی تلفنی برقرار خواهیم کرد و از زبان ایشان توضیحاتی رو خواهیم شنید. در خدمت شما هستیم با برنامه نیم نگاه از شبکه رادیویی سلامت.
مهمترین عامل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ارتقای سلامت روان جامعه است، اما متاسفانه آمار مراجعین و مراکز و کلینیک‌های روانشناسی و مشاوره در ایران نسبت به جمعیت کشور بسیار کم است. بنابراین باید مقوله روانشناسی و مشاوره در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد تا هزینه ارائه خدمات روانشناسی به مردم تا حد امکان کاهش یابد و در نهایت فرهنگ مراجعه به روانشناس در جامعه نهادینه شود. در این میان برخی گروه ها و اقشار کم درآمد نیز از خدمات مشاوره محروم مانده و از تمکن مالی برای مراجعه به این مراکز برخوردار نبوده و نیازمند حمایت هستند. به عبارتی باید شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند به سهولت و آسانی به مشاور مراجعه کرده و راهنمایی‌های لازم را برای بهتر زندگی کردن دریافت کنند. به همین دلیل مسئولان باید درک صحیح، جامع و کامل از خدمات سلامت روان داشته باشند و شرایط لازم را برای استفاده همه نیازمندان فراهم کنند. در همین راستا، ارائه خدمات تخصصی مشاوره در قالب مرکز غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی از سال 1381 شروع شده است و با توجه به اینکه بخشی از جامعه توان پرداخت هزینه‌های مشاوره بخش غیردولتی را ندارند، یارانه مرکز مشاوره تحت عنوان یاری برگ مشاوره از سال 1385 طراحی و اجرا شده است. هدف از ارائه خدمات تخصصی مشاوره و روانشناختی برای خانواده‌های بی‌بضاعت و دهک‌های پایین درآمدی، ارتقای سلامت روان آنهاست و در صورت تشخیص اولیه مشکلات و اختلالات روانی و اجتماعی با شروع به هنگام فرایند درمان، می‌توان از بروز اختلالات روانی مزمن پیشگیری کرد و از تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین بر دوش خانواده‌ها و دولت کاست. به همین دلیل در نیم نگاه امروز به بررسی جزئیات ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به دهک‌های پایین درآمدی و تأثیر آن بر ارتقای سلامت روان جامعه خواهیم پرداخت.
در رابطه با خدمات روانشناختی برای افرادی که درآمد پایینی دارند، راهکارهای ارائه شده مثل ایجاد مراکز روانشناسی در دانشگاه‌ها، برنامه‌های کمک مالی، خدمات روانشناختی آنلاین، مراکز اجتماعی و مراکز بهداشتی که همه اینها به گونه‌ای میتونن به افرادی که درآمد پایینی دارند و امکان اینکه به لحاظ سلامت روان دچار مشکل بشن و نتونن در این حوزه به درمان خودشون بپردازند وجود داره. وجود این گونه مراکز کمک میکنه تا این افراد هم بتونن سهمی داشته باشن از تامین سلامت روان خودشون در جامعه. به محض اینکه ارتباط تلفنی ما برقرار بشه با کارشناس این حوزه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و به موضوع برنامه امروز خواهیم پرداخت. بعضی از دانشگاه ها مراکز روانشناسی و مشاوره دارند که خدمات روانشناختی رایگان و یا اینکه با هزینه کمتری رو به این افراد ارائه میدن. اما اینکه چطور میشه به این مراکز دسترسی پیدا کرد و باهاشون تماس گرفت و اطلاعات بیشتری رو در این زمینه کسب کرد، خودش میتونه معضلی باشه برای این افراد. و همینطور برنامه‌های کمک مالی. بعضی از سازمان‌ها و بنیادها برنامه‌های کمک مالی برای افراد با درآمد پایین ارائه میدن که شامل خدمات روانشناختی نیز میشه، که اطلاعات در رابطه با نوع خدمات دهی این گونه سازمان ها و ارگان ها هم خودش میتونه چالشی باشه برای افرادی که میخوان اقدام کنن و خدمات رو دریافت کنند. و اما نوع دیگری از این خدمات، خدمات روانشناختی آنلاین هست. با پیشرفت تکنولوژی، خدمات روانشناختی آنلاین نیز برای افراد با درآمد پایین در دسترس قرار گرفته. برخی از بسترهای آنلاین ارائه دهنده خدمات روانشناختی رایگان و یا با هزینه کمی هستند که افراد میتونن با جستجو در فضای مجازی از این خدمات اطلاعات بیشتری به دست بیارن. افراد زیادی در جامعه وجود دارن که نمیتونن از خدمات روانشناختی به درستی بهره مند بشن به دلایل مختلفی، یا اینکه در دسترسشون قرار نداره، یا اینکه توان پرداخت هزینه ها رو ندارن، و همین باعث میشه که این افراد نتونن از خدمات روانشناختی استفاده بکنن و گاهی اوقات معضلات کوچک، مشکلات و مسائل کوچک رفته رفته به مرور شکل دیگه‌ای به خودش میگیره، و فردی که ممکنه از یک افسردگی فصلی یا مقطعی داره رنج میبره، اگر نتونه اون رو درمان کنه، با مرور زمان این افسردگی به یک افسردگی حادتر تبدیل بشه و مشکلات عدیده‌ای رو برای زندگی فرد به وجود بیاره. اینجاست که حضور یک روانشناس، یک مشاور میتونه به فرد خیلی کمک بکنه و روند زندگی فرد رو بهبود ببخشه. اما با توجه به مشکلاتی که فرد داره و نمیتونه از این خدمات استفاده کنه، رفته رفته به فردی کاملا افسرده مبتلا میشه. افرادی که درآمد پایینی دارن در جامعه از همین دست افراد هستن که در برنامه امروز نیم نگاه میخوایم به همین موضوع بپردازیم و ببینیم که چه خدماتی برای این افراد وجود داره تا بتونن اونها هم مثل سایر افراد از خدمات روانشناختی بهره مند بشن. و اما مدارس در رابطه با موضوع برنامه نقش بسیار مؤثری رو میتونن بازی کنن. در مدارس با شناسایی دانش آموزانی که در خانواده های کم درآمد به سر میبرن میتونن براشون تشکیل پرونده بدن و اونها رو به نهادهایی که در همین رابطه فعالیت میکنن معرفی کنن تا اونها هم بتونن از خدمات روانشناختی بهره مند بشن. سوالات زیادی در رابطه با این موضوع وجود داره که چه گروه هایی تحت پوشش این خدمات قرار می گیرن. شناسایی این گروه ها و اینکه در چه دهکی قرار دارن توسط چه مراجعی تایید میشه. روند معرفی و دریافت خدمات به چه شکل هست؟ شما با ما همراه باشید تا به اتفاق هم پاسخ این سوالات رو بشنوید. قطعاً که در صورت نیاز به خدمات روانشناختی با مراجعه به یک فرد متخصص میشه بهترین راهکارها رو در نظر گرفت و ازشون بهره مند شد تا شرایط زندگی فرد بتونه شرایط نسبتاً عادی باشه و سلامت روانش تأمین بشه. خدمت شما عرض کنم که خیلی از ما ممکنه که در مراحل و مقاطع مختلف زندگیمون نیاز به دریافت این خدمات داشته باشیم و شرایط به شکلی باشه که حضور یک روانشناس در کنار ما، حضور یک مشاور در کنار ما لازم و ضروری باشه. و گاهی اوقات بعضی از مؤسسه ها، مراکزی که این خدمات رو ارائه میدن و قیمت پایین و نازلی رو هم در نظر میگیرن، این شبهه ایجاد میشه که شاید خدمات خوبی از طریق اون ارگان یا سازمان ارائه داده نمیشه که قیمت پایین هست، و یا اینکه حالا مراکز خیریه به خصوص که توی این زمینه فعال هستن و روانشناسان و مشاوران زیادی ابراز تمایل میکنن، حضور دارن در این مراکز، گاهن دیده میشه که افراد عنوان میکنن که نه، چون به صورت خیریه هست، چون قیمت خیلی پایین داره، پس خدمات خوبی رو ارائه نمیدن این مراکز، و حالا فقط از سر حالا شاید دلسوزی باشه، که قطعاً به این شکل نیست. وقتی که فردی در این زمینه داره کار میکنه، یک فرد روانشناس، یک فرد مشاور، مثل یک پزشک که قسم میخوره و متعهد هست به کارش، این افراد هم بسیار افراد متعهدی هستن، افراد متخصصی هستن و میتونن به خوبی حضور فعالی داشته باشن و خدمات بسیار ارزشمندی رو ارائه بدن. سرکار خانم معصومه توکلی، مدیر کل دفتر مشاوره و امور روانشناختی معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، وقت شما بخیر، خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تونم سلام و خسته نباشید عرض میکنم.
خیلی متشکرم خانم توکلی. میشه با توجه به حالا زمان کمی که ما داریم بفرمایید چه گروهایی رو تحت پوشش این خدمات قرار میدید شما؟
اگه اجازه بدید یه کوچولو در رابطه با اینکه خدمات چی هست یه توضیحی بدم.
بله حتما.
سازمان بهزیستی انواع و اقسام خدمات رو به در واقع افراد و گروه های نیازمند و آسیب پذیر و حتی به آحاد مردم در بعضی از حوزه ها ارائه میده. برخی از خدمات حمایتی هستن و برخی از خدمات ارتقایی هستن. خدمات حمایتی که خودتون میدونید به هر حال مستمری معیشت، کمک هزینه های زندگی و بقیه چیزی که تو قسمت های دیگه سازمان ارائه میشه. ما تو دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی یه سری خدماتی که در جهت توسعه و گسترش خدمات مشاوره و روانشناختی رو از طریق دادن مجوز به مراکز، راه اندازی مراکز انجام میدیم.
بله.
از اون ور به دلیل اینکه به هر حال یه گروهایی در جامعه هستن که به دلیل بضاعت مالی پایینشون امکان دسترسی به خدمات مشاوره رو ندارند و نمیتونن هزینه‌هاشو پرداخت کنن، به افرادی که در دهک‌های پایین درآمدی هستن یا با مشکلات و آسیب‌های خاصی مواجه هستن این خدمات رو به صورت رایگان ارائه میدیم. یعنی در واقع برای فردی که خدمت میگیره خدمت به صورت رایگانه، ولی ما به ازای مالیش رو سازمان بهزیستی پرداخت میکنه به اون مرکز و روانشناس و مشاور.
درسته. خانم توکلی، حالا چه افرادی تحت پوشش قرار میگیرن؟ شناسایی این گروه ها و اینکه در چه دهکی قرار دارن توسط چه مراجعی تایید میشه توضیح میفرمایید؟
بله. ببینید، تایید در واقع بی‌بضاعت بودن فرد توسط واحدهای مددکاری سازمان بهزیستی انجام میشه. یعنی در واقع شما ممکنه فردی مراجعه بکنه که داره از بقیه قسمت‌های سازمان خدمات دریافت می‌کنه، درک‌های پایین درآمدی هست، مثل زن سرپرست خانواده، معلول، در واقع بانوان در معرض آسیب یا آسیب دیده هستن که توی بقیه ستینگ ها و یا قسمت های دیگه هستن، یا بعضی ها در واقع زوجه اینی هستن که دچار اختلافات خانوادگی هستن ولی رضایت مالی ندارن. در واقع اینا همه مراجعه میکنن، بعد از این که در واقع آزمون وسعشون چک میشه که اینا در واقع در کدوم درک درآمدی قرار دارن، اون مددکار تایید میکنه که واجد شرایط دریافت خدمات رایگان هست یا نه، و به این ترتیب مراجعه میکنه، معرفی میشه، مراجعه میکنه و خدمات رو دریافت میکنه.
الان این زوجی که شما مثال زدید، خانم توکلی، روند معرفیش به چه شکله؟ به کجا باید معرفی بشه و دریافت خدماتش به چه شکل هست؟
ببینید، زوج این رو در واقع زوجی که داره مشکلاتی هستن، معمولا از طریق مشکلات اختلافات خانوادگی و زناشویی هستن، معمولا از طریق سامانه تسلیم میان و وارد میشن توی چرخه خدمات سازمان. وقتی توی سامانه تسلیم ثبت نام میکنن و کارهاشون انجام میشه، ارجاع میشه، در اون موقع در واقع اعلام میکنن که ما بضاعت مالی برای پرداخت هزینه مشاوره رو نداریم و یه بررسی انجام میشه درباره شرایط مالیشون که اینها در واقع وضعیت مالیشون در چه سطحیه، و بعدش اون قسمت براش تایید میشه که ایشون حائز شرایط دریافت خدمات رایگان هست یا نه.
خب الان اگه خم توکلی شنوندهی باشه که نیاز به این خدمات داره و عضو بهزیستی یا کمیته امداد هم نیست، توی دهک پایین هم پایین درآمدی هم قرار داره، چجوری میشه بهش کمک کرد؟
اون محدودیتی در این رابطه، یعنی اینجوری نیست که فقط کسایی که در واقع تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستن. از این مواقع افرادی هستن که از سازمان زندان‌ها اجرا میشن، افرادی هستن که از در واقع بقیه دادگاه ها ارجا داده میشن، از طریق مراجع قضایی ارجا داده میشن، از طریق مدارس ارجا داده میشن. مهم اینه که وقتی که بررسی میشه شرایطشون، اونها در واقع واجد شرایط دریافت خدمات رایگان تشخیص داده بشن، یعنی در واقع اون دهکی که چک میشه، چون در واقع اینها بر اساس مستنداتیه که در واقع اون سامانه های دولتی ثبت شده.
درسته.
یه چیزی که ثابته برای همه، یعنی اینجوری نیست که ما در بودن یا نبودنش دخل و تصرفی داشته باشیم. آزمون وسعی وجود داره که وزارت رفاه در واقع طراحی کرده و برای همه افراد الان در واقع دهک درآمدیشون مشخصه و وقتی کد ملی فرد وارد میشه اونجا مشخص میشه دهک درآمدش چجوریه. یه تعداد سوالات و مستنداتی مددکار همون موقع یه مصاحبه میگیره و مشخص میشه ایشون حائز شرایط هستن یا خیر.
شما اطلاع دارید که چقدر زمان میبره تا تایید بشه وضعیت فرد؟
دیگه بستگی به این داره که اون فرد چقدر سریعتر مدارکش رو کامل بکنه و مراجعش به چه شکل باشه، پیگیریش به چه شکل باشه، و بلافاصله، یعنی مثلا بعد از اینکه مدارکش رو ارائه بده، بلافاصله بهش اعلام میشه میتونه خدمات رایگان رو بگیره یا خیر.
بله. حالا به غیر از مدارس دیگه کجاها بود خانم توکلی اشاره کردید به؟
ببینید، مثلا ممکنه اورژانس اجتماعی که یکی از ستینگ های در واقع اصلی سازمان بهزیستی هست، در واقع مواردی رو معرفی کنه. ممکنه در واقع محاکم قضایی، دادگستری، جاهای کسایی رو معرفی بکنن. خیلی از جاها، یعنی از هر جایی این ارجاع ممکنه اتفاق بیفته. مثلا خود کمیته امداد ممکنه معرفی بکنه، یا مثلا هر جایی میتونه این رو به عنوان فرد بی بضاعت معرفی کنه، ولی در واقع یه بررسی اولیه بکنه، چون اینها در واقع با مستندات باید مراجعه کنن و